این قوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنند. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در ادامه جلسه گذشته که بحث ما راجع به اضافه شدن برخی از ظروف بود، مطالب مهمی هم در همون ادامه در این جلسه خواهیم داشت، اما من چون پایان بحث اضافه معنوی است، مناسب میدونم که یک توضیح کلی در مورد باب اضافه معنویه داده بشه، چون کثرت استعمال در زبان عرب داره. خب توضیح را از ابتدا شروع میکنیم. دقت بفرمایید که در واقع اگر کسی چند جلسه قبل هم حالا به دلیلی مطالبی در ذهنش مبهم مونده، کلیات رو ما در این جلسه ذکر کنیم و دو سه نکته هم بحث امروز داره. بحث امروز خیلی مطلبی نداره، دو سه نکته داره که خیلی مختصره که در پایان مباحث گفته میشه، ولی فعلا میخوایم چکیده‌ای و خلاصه‌ای از مباحث اضافه معنویه رو محضرتون تقدیم کنم. اضافه معنویه که اضافه تشکیل میشه از یک اسمی به نام مضاف و یک چیز دیگری که غیر اسمه به نام مضاف الیه. مضاف حکمش چیه؟ مضاف الیه حکمش چیه؟ مضاف اون کلمه ایه که وقتی اضافه میشه به ما بعدش، یعنی نسبت داده میشه به ما بعدش، الف و لام و تنوین و نونی که حکم تنوین رو داره در تثنیه و جمع از دست میده، الا یه استثناء داره تو الف و لام که جلسه فردا انشالله بهش خواهیم پرداخت. پس اسم مضاف تنوین و نون عوض از تنوین نمیگیره. لذا کلمه زاربان بخواد اضافه بشه، اون نون حذف میشه، میشه زاربا، میشه زاربا. مضاف الی حکمش چیه؟ مضاف الی دائما مجروره و اصلا این باب رو جناب مؤلف برای همین منعقد کرد، یعنی کلماتی که مجرور استعمال میشن، که اولیش مجرور به حرف جر بود که اوائل بحث خوندیم، دومیش مجرور به اضافه هستش که این باب اضافه هم از همون بابه. حالا این مضاف الیه گاهی اوقات میتونه مفرد باشه، گاهی اوقات میتونه جمله باشه، که حالا هر دو قسمشو بحث خواهیم کرد. حالا در باب اضافه یه تقسیم بندی بزرگی باز میشه: یک، اضافه اضافه معنویه. دو، اضافه لفظیه. در جلسه آینده انشالله کامل راجع به اضافه لفظیه بحث خواهیم کرد، خودش یک جلسه مستقل میخواد که جلسه آینده به حول و قوه الهی خواهیم گفت اضافه لفظیه. اما ما فعلا بحث اون اضافه معنویه است. همین که از اسمش پیداست در اضافه معنویه، یعنی وقتی یک کلمه اضافه میشه مضاف به یک کلمه دیگه مضاف الیه، فایده معنوی باید داشته باشه. فایده معنوی چیه؟ اگر نکره ای اضافه بشه به معرفه از نوع اضافه معنوی، یک کسب تعریف میکنه، یعنی اسم نکره میشه معرفه، و اگر اضافه بشه به نکره کسب تخصیص میکنه، یعنی دایره نکره هست اما دایرهش داره زیغتر میشه. لذا فایده اضافه معنویه کسب تعریف یا کسب تخصیص هستش. بعد در اضافه معنویه بین مضاف و مضاف الی هم یک حرف جری معناش در تقدیره، یعنی علا تقدیر معنای حرف جریه. اون حرف جر گاهی اوقات من هستش، زمانی که جنس باشه، خاتم و فزتن، یعنی انگشتری که من، یعنی از جنس فزه است. گای اوقات اون حرف جر فی هستش، گای اوقات هم حرف جر لام هستش که حسب موارد مختلف اینها در تقدیر معناشون لحاظ میشه. بعد این اضافه معنویه یه بحث مفصلی رو جناب مؤلف باز کردن، اضافه شدن ظروف، اضافه شدن ظروف که گای اوقات ظروف اضافه میشن. حالا این ظروف گای اوقات اضافه به جمله میشن، گاهی به مفرد. حالا این اضافه شدنشون به جمله گاهی واجبه، یعنی واجبه که به جمله اضافه بشن، گاهی اوقات نه، جایزه که به جمله اضافه بشن. حالا اون زمانی که ظروف واجب الاضافه به جمله باشن، مثل حیث و از ازا و لما، در این صورت خود این ظروف مبنی میشن، یعنی مبنی استعمال میشن و ما بعدشون جمله مضاف الیهش که میگیم جمله محلن مبنیه، چون حالا اعرابی که نمیتونه بگه، میگن محلن مجروره، یعنی مبنیه و اعراب محلی میگیره میشه محلن مجرور. بعد اگر این بحث جلسه قبلمون بود، خلاصش رو عرض میکنم، اگر این ظروف جواز اضافه به جمله باشن، یعنی جایز باشه به جمله اضافه بشن، در این صورت دو بچهی میشن، یعنی هم میتونن معرب استعمال بشن خود این ظروف، هم میتونن مبنی. با توجه به معیاری که مؤلف جلسه قبل به دست ما داد، گویا اگه ما به کل جمله نگاه کنیم، یعنی نظر الا مجموع الجمله، در این صورت مبنی اولویت داره. ولی اگه ما نگاه کنیم به کل جمله نگاه نکنیم، به صدر جمله نگاه کنیم، ببینیم جمله مصدر به چی شده، در این صورت اگر مصدر به مبنی باشه مثل فعل ماضی، مبنی ارجحه. اگر مصدر به فعل مضارع باشد یا جمله اصلا اسمیه باشد، اعراب ارجح هستش. این یک خلاصه ای بود از جلسات قبل. اما بحث امروزمون، پس ما تو این چند دقیقه خلاصه بحث اضافه معنویه رو محضرتون تقدیم کردیم. اما ببینیم بحث امروز که از چهارمین مطلب که المراد و به ظروف شروع میشه، چی میخواد بگه در این؟ چند نکته مختصر داریم، خیلی طولانی هم نیست مباحث امروزمون. نکته اول اینه، میگه منظور از ظروفی که ما تو این بحثه ازش نام میبریم فقط مفعول فیه نیست، هر اسمی که دلالت بر زمان بکنه، هر اسمی که دلالت بر زمان بکنه مورد بحث ماست. حالا خواه مفعول فیه باشه، میخواد مفعول فیه نباشه. لذا در اینجا میتونیم اسمی که دلالت بر زمانه مرفوع بیاد، چون اینها الزاماً منصوب نیستن بنابر مفعول فیه. پس این ظروفی که ما میگیم ظرف اعم از مفعول فیه، یعنی رابطه شون طبق بیان آقای مصنف عام و خاص مطلقه، یعنی هر مفعول فی ظرف هست ولی هر ظرفی مفعول فی نیست، که رابطه عام و خاص مطلق بین اینها حاکمه. این نکته اول. نکته دوم بحث امروز، این ظروفی که اضافه بشن به جمله لا یجوز و جایز نیست که از این جمله یک ضمیری بخواد عود کنه به این ظروف، یعنی عود ضمیر در مضاف الیه به اینها جایز نیست، یعنی نمیشه مشتمل بر ضمیری باشه که این ضمیر عود کنه به این ظروف. اینم از این نکته. نکته بعدی این که اگر این ظروف اضافه بشن به جمله، خب دقت بفرمایید، اگر این ظروف اضافه بشن به یک جمله و این جمله مصدر به ادات نفی باشه مثل لا، یعنی حرف نفی اولش باشه مثل لا، در اینجا این ظروف همون دو وجه جلسه قبل رو پیدا میکنن، یعنی هم میتونی اعرابشون بدی، یعنی معرب حساب بشن، هم میتونه مبنی حساب بشه. معرب بنابر چی؟ اگر ما دیدیم صدر جمله فعل مضارع، معرب تلقی بشن. اگر دیدیم صدر جمله فعل ماضیه، مبنی بشن. پس اگر بعدشون لا بود، ما نگاه میکنیم به اون دو اعتبار سابق که حالا گاهی مبنی گاهی معرب. مثلا این مثال، لا یوم یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، این یوم بعدش لا اومده، میگه اب نداره لا باشه، همون دو حالت قبلیه. حالا یملک فعل مضارع، فعل مضارع معربه، پس کلمه یومم معرب باشه. حالا اگر ماضی بود اینها هم میشن ماضی مبنیه، اینها هم میشن مبنی. اینم از این نکته. نکته پایانی بحث که بحث اضافه معنویه به اتمام خواهد رسید اینه، میفرمایند که اگر بعد از این ظروف لای نفی جنس ذکر بشه، ما قبل میگفتیم لای نافیه، ما یه لای نافیه داریم که کار نفی میکنه، یه لای نفی جنس داریم که لای نفی جنس بر سر اسم در میاد ولی لای نافیه بر سر فعل در میاد، یعنی هم فرق لفظی دارن با هم دیگه، هم فرق معنوی دارن. لای نافیه عامله ولی لای نفی جنس عامل نیستش. لای نفی جنس عامله، اصلاح میکنم، لای نفی جنس عامله ولی لای نافیه عامل نیست. حالا اگر ظروف ما بر سر لای نفی جنس داخل بشن، یعنی بر سر مثل این مثال یوم لا حر ولا برده، حر اسم، بردم اسم، لا بر سر حر در اومده، در این صورت لای نفی جنس از نواسخ اسم و خبر میخواد، اون حر مبنی بر فتح اسمشه. دیگه چی جایزه بخونیم؟ میگه جایز شما اون حره رو، لا رو ملغا کنی از عمل، بگی لای نفی جنس دیگه عمل نکرده، ملغا شده از عمل، در این صورت مرفوع بشه. این دو وجه. وجه سوم اینه که مجرورش کنی. مجرور بنابر چی؟ بنابر این که مضاف الیه این ظرف باشه، یعنی کلمه یوم بهش اضافه بشه. بعد میگی لا چیه؟ لا میشه فاصل بینه، در واقع یک فاصله انداخته بین مضاف و مضاف الیه، یعنی میشه یوم لا حره، که یوم میشه مضاف، حره میشه مضاف الیه، لا فاصله شده. یا میتونی بخونی یوم لا حره، که در این صورت لا ملغای از عمل شده. یا میتونی بخونی یوم لا حره، که حره در این صورت لا نکیه جنسه. پس هرگاه ظرف بر لا مقدم بشه اسم لا سه وجهی شد: یک مبنی بر فتح، همون لای نفی جنس باشه، دو مرفوع باشه که لا ملغای از عمل شده باشه، یعنی دیگه عمل نکرده، سه مجرور بخونی که یوم بهش اضافه شده باشه، فقط این لا فاصل و زائد بین مضاف و مضاف الیه هستش. اینم نکات بحث امروزمون. تطبیق بدیم مباحث رو. میفرمایند که المراد و به ظروف، منظور از ظروف که تو بحثا میگیم ظروف چیه؟ اسم و زمانه، هر چیزی که دلالت بر زمان میکنه. مطلقاً، مطلقاً یعنی چی؟ یعنی هر چی میخواد باشه باشه، نه فقط مفعولن به مفعولن فی، نه فقط مفعولن فی. لذا خودشون میفرمایند که لا المفعول فی فقط. پس منظور از ظروف در این بحث فقط مفعولن فی، مفعولن فیح، فقط مفعولن فی نیست، بلکه هر اسمی که زمان رو در بر داشته باشه، هر اسمی که زمان. میگه لذالک، به خاطر همین، عرض کردم از خارج رابطه بین ظروف و مفعولن فی چه رابطه ای بود؟ عام و خاص مطلق. هر مفعولن فی ظرف هست ولی هر ظرفی مفعولن فی نیستش. میگه لذالک یجری هذا الاستعمال فی المنصوب عن الظرفیت، میگه به جهت همین قانون فوق، یعنی همین قانونی که گفتیم، ما هم در ظرفایی که بنا بر ظرف بودن منصوبن کاربرد دارد، هم در دیگر اسمهای زمان، یعنی هم در منصوب از ظرفیت کما رأیت، همونطوری که مثال شما دیدیم، و فی غیرهی، و غیر اینم به کار میره، یعنی منحصراً به مفعولن فی نیست، هم در مفعولن فی هم در غیر مفعولن فی. مثال هازا یوم ینفع الصادقین صدقهم، الان کلمه یوم معربه، خبر برای هازاست، ینفعو مضافون الیهش هستش. بگه امروز روزی است که راستی راستگویان به آنها سود میرساند. راستی راستگویان به آنها سود میرساند، نفعشو میبرند. این از این مطلب. مطلب بعدی، یشترط فی الجملته، منظور از جمله، جمله مضافون الیه، شرط شده است در جمله‌ای که مضافون الیه، الا تکون مشتملتن على ضمیر یعود الی المضاف. می‌فرمایند که در جمله‌ای که مضافون الیه هستش، یشترط و شرط شده است، شرط شده است در جمله‌ای که مضافون الیه، الا تکون، این که نبوده باشد، مشتملتن على ضمیر، مشتمل باشه یعنی دارای ضمیر باشد، مشتمل بر ضمیر باشد، که یعود و علل مضافه، که برگردد عود کند به مضاف. پس نباید تو جمله مضافون الی ضمیری باشد که عود کنه به مضاف، یعنی به این ظرفه، نه اینکه ضمیر مطلقا نباشه ها، یعنی ضمیری که عود کنه به این مضاف، یعنی عود کنه به این ظرف نباشد. لذا فلا یقالو، یعنی جایز نیست گفته شود جئتو یوم جا زیدون فیه. الان یوم مضاف ماست، جا زیدون فیه مضافون الیه ماست، اون موقع تو فیه یه ضمیریه، فیه ضمیریست که عود کنه به مضاف، میگه این لا یقالو، این مثال جایز نیست، استعمال این مثال استعمال درستی نیست. اینم از این مطلب. مطلب بعدی، اذا صدرت، اصلاح میکنم، اذا صدرت الجمله المضاف الیها به حرف نفی، میگه هرگاه آغاز شده باشد جمله مضاف الیه، یعنی ظرف بعدش یه جمله ای باشه، میگه هرگاه آغاز شده باشد این جمله مضاف الیه به حرف نفی، یعنی آغاز شده باشد با حرف نفی، مثال بزن آقا، مثل یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، نفس مؤنث مجازی، لذا تملکو میخونیم، یوم مضاف، لا تملک نفس، جمله مضاف الی، بعد جمله چیه؟ جمله با لا، یعنی مضاف الی با لای نافیه شروع شده. خب در این صورت حکم چیه؟ از خارج عرض کردم، میفرمایند بقی المضاف معها، باقی میماند مضاف با او. در واقع حالا این یه نسخه از عبارته، بعضی از نسخه ها اینجوریه که حکم المضاف من حیث الاعراب والبناء یکون کالسابقه. من دو جورشو ترجمه کنم، اول اینطوری، حکم المضاف میگه حکم مضاف یعنی این ظرف از حیث اعراب و از حیث مبنی بودن، یکون و کس سابق، مثل ما قبل، یعنی بحثی که دیروز داشتیم چی میگفت؟ میگفتش که اگر مضاف الیه شما مصدر به ماضی باشه، اینا مبنی میشن، چون ماضی مبنی این ظروف هم میشن، اگه مصدر به فعل مضارع باشه معرب میشه. چرا؟ چون فعل مضارع معرب، اینها هم معرب، لذا برای اینکه مشاکله بشه، مناسبت رعایت بشه، میگه در این صورت هم مثل صورت گذشته است. بعضی از عبارات هم به این شکله که بقی المضاف و معها حکمه فی الاعراب ول بنا، یعنی فرقی نمیکنه، باقی میماند مضاف معها، یعنی بالا، همون مثل ما قبل، یعنی همون حکم اعرابی و بنایی رو میگیره. قبلا اعراب بناش بنابر چی بود؟ حالا هم همون مبنا رو داره، که فرقی بین دوتا عبارت در مفهوم وجود نداره. اینم از این نکته. نکته پایانی، و انکان حرف الله النافیت للجنسه چقوله که، یعنی اگر بوده باشد حرف لای نفی جنس، لایست که از نظر معنوی دلالت دارد بر نفی جنس و ماهیت اسم ما بعدش. لا حول ولا قوت الا بالله، یعنی اصلا حول و قوه نیست، هیچی نیست در مقابل خداوند. لا رجل فتاد، یعنی اصلا مردی در خانه، اینو شکل لای نفی جنس که جز نواسخ هم هست. این لا بر سر اسمی که در میاد اسم رو مبنی میکنه و خبرش هم غالبا محذوفه. یک شعر الفی هم هست و شاع فی زلبابه اسقاط الخبر از المراد و معسقوتهی زهر، که معمولا چون قرینه داره لای نفی جنس خبرش معمولا حذف میشود. حالا میفرمایند که اگر اسم ظرف ما بعدش لای نفی جنس باشه، یعنی این لا نفی جنس باشه، یوم اضافه بشه به این لای نفی جنس، که قول که مثل قول شما که میگی یوم لا حر ولا برده، چند وجه جایزه؟ سه وجه. از خارج گفتن یک بار خلاصه سه وجه رو بگم. جایزه که این اسم لا مبنی بر فتح بشه. دو، جایز اسم لا مرفوع بشه. بنابر چی؟ بنابر ملقا شدن لا از عمل، یعنی لا دیگه عمل لای نفی جنس انجام نده. سه، که مهمه، جایز مجرور بشه اسم لا. مجرور بنابر چی؟ بنابر این که یوم یعنی اون ظرف اضافه شده به این اسم. میگیم این لا این وسط چیه؟ لا یک فاصله است بین مضاف و بین مضاف الی. میفرمایند که جاز فی اسمها، جایز است در اسم لا، ها رو بزنید به لای نفی جنس، جایز است در اسم لای نفی جنس الفتح، فتح دادن، علل بنا مبنی میشه، اسم لای نفی جنس مبنی بر فتح هستش. دیگه چی جایزه؟ الرفع جایز مرفوع بشود. بنابر چی؟ علا القائها، القا یعنی ملقا شدن از عمل، ملقا شدن از عمل یعنی باطل شدن از عمل، یعنی دیگه لا عمل نفی جنس انجام نمیده، دیگه اسمش مبنی بر فتح نیست. لذا در مثال لا حول ولا قوت الا بالله میتونید بخونید لا حولون ولا قوتون الا بالله، یعنی حول و قوه رو ما مرفوع هم میتونیم بخونیم. حالا مشهور میگن لا حول ولا قوت الا بالله، اما شما میتونید بخونید لا حولون ولا قوتون الا بالله. پس عرف و علا القائها، یا دیگه چی؟ اعمالها عمل لیسا، این همون ادامه رفعه، یعنی رفع بنابراین که این ملغا بشه، یا لا عمل لیسا رو بکنه. اصطلاحا بهش میگن لا شبیه به لیسا. خب لیسا عملش چیه؟ جزء افعال ناقصه است، رافع اسم، ناسب خبر، لذا رفعش بنابر این نوع لا، یعنی لا شبیه به لیسا. پس رفعش یا بنابر القا یا بنابر این که این اسم لای نفی جنس دیگه نباشه لای نفی جنس، اسم هستش برای لای شبیه به لیسه، که لای شبیه به لیسه عمل خود لیسه رو داره، یعنی رافع اسم ناسبه در خبر. این دو وجه. وجه سوم چیه دیگه؟ چی جایزه؟ الجر رو، جر هم جایز است. بنابر چی؟ الا اعتراضها بین المتضایفین، لا دیگه در این صورت فاصله میندازه، یعنی یه چیز زائدی میشه، معترضه ای میشود بین مضاف که کلمه یوم هستش و بین این کلمه بعدی که مضاف الی هستش. یعنی مثال اینجوری میتونید شما بخونید یوم لا حر حرن، یه مبنی هم نیست دیگه، یوم لا حرن، که یوم میشه مضاف، حرن میشه مضاف الی. میگیم این لا چیه؟ میگن لا معترض واقع شده بین اینها، در واقع لای معترض است. خب تا اینجا ما اضافه معنویه رو توضیح دادیم، برای جلسه بعد وارد بحث اضافه لفظیه میشیم، چون عرض کردیم اضافه در یک تقسیم بندی بزرگ به دو دسته است، اضافه معنویه، اضافه لفظیه. از حیث کمیت مباحث اضافه معنویه خیلی حجمش زیاد بود، از حیث کیفیت هم همینجوره، یعنی مباحث زیادی و مباحث کیفی زیادی رو اضافه معنویه داشت. هرچند اضافه لفظی هم که جلسه فردا انشالله محضرتون تقدیم خواهیم کرد دارای مباحث مهمیه، اما حجم مباحثش نسبت به مباحث اضافه معنویه بسیار اندک هستش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
صلات الله سلام الله عليك يا أجمل الخلق.
تهیه شده در دفتر فناوری آموزشی و اطلاعات مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد.